بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در یکی دو جلسه قبل مطرح کرده بودیم بررسی مسئله تفقه در روایات بود. بعد از اینکه از منظر قرآن کریم بررسی شد به بحث روایات پرداختیم. 10 روایت را در جلسه قبل خوندیم و قسمت هایی از اینها هم مورد ملاحظه واقع شد. عرض کردیم که درباره این که مراد از این روایات، یعنی مراد از فقه و تفقه در این روایات چیست، اقوال مختلفی مطرح شده. شارحین کافی و بعضی دیگر از عالمان علم روایت و محققین در این باره اظهار نظر کردند. بله، کما اینکه راجع به روایات مشابه این مجموعه که اونها ذیل عنوان فریضه علم مطرح شده، یه دست روایات هم داریم که عنوانش تفقه نیست اما فرض العلم او فریضه العلم، درباره اونها همین بحثا رو کردن و اظهار نظر کردن. بله، غزالی در کتاب احیاء العلوم جلد اول، اولین کتاب احیاء علوم دین، همین کتاب العلم، ایشون هم از همین علم شروع کرده است و خیلی بحثای مهمی مطرح شده. میگوید بیش از 20 نظریه مطرح شده که مقصود از اون فریضه علم که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین چی هست. چون میگه بیش از 20 نظر مطرح شده و اجمالش این است که هر کسی در اون رشته ای که تخصص داشته گفته از مراد همینه. مثلا متکلمین گفتن علم کلام است، فقها گفتن علم فقه است، مفسرین گفتن تفسیر است، محدثین گفتن علم روایت است و هکذا. مثلا که اونجا هم هست، این بس 2 جا در روایات داریم، یکی ذیل عنوان فریضه علم علی کل مسلمین، یکی هم عنوان التفقه، که این روایات فعلا بحث ما تفقه. حالا من یه چند تا نظر مطرح کردم، نوشتم، یعنی خدمتون عرض میکنم و بعد یک جنبندی میکنیم. از بین این متفکرین صاحب نظران، چون ما 2 مسئله در واقع داریم، 2 سوال هست. اولا دین یعنی چه؟ تفقه در دین، در روایات دین یعنی چی؟ که در جلسه قبل هم عرض کردیم، آیا مراد اعتقادات فقط هست یا اعمال و احکام مربوط به اعمال انسان است یا اخلاقیات هم هست یا هر ستا. یه بحثه که تفقه در دین، ما معنا الدین، ما المراد من الدین، که عرض کردیم این اطلاق شامل همه این ابعاد میشه. و دومین سوال این است که مراد از تفقه چیست، که حالا بیشتر روی این داریم بحث میکنیم. اینجا 3 گزینه یا 3 فرض مطرحه. 1، تفقه در روایات به معنای مطلق علم باشه، این 1 فرض، مطلق علم و معرفت و آگاهی و فهم نسبت به عقاید یا احکام یا اخلاقیات دین، اهم از این که تقلیدی باشد یا تحقیقی و اجتهادی، این 1 فرض. 2، مراد از تفقه در روایات معرفت تحقیقی و اجتهادی است، اختصاص دارد یعنی به این، حالا در همه زمینه ها یا بعضی از زمینه ها، به هر حال تفقه به این معناست. این هم 1 احتمال یا 1 فرض. فرض 3 این است که آگاهی هست در مفهوم فقه و و تفقه در روایات معرفت هست، حالا یا تقلیدی یا تحقیقی یا هم از هر دو، اما این همه فقه نیست. در روایات اگر بحث تفقه یا فقه مطرح شده، درسته که معرفت درش هست، این شرط لازمشه، اما این فقط نیست. مضاف بر این التزام عملی، یعنی فقیه کسی است که علاوه بر این که میداند، حالا یا میداند اجتهادی یا تقلیدی، عاملم هست. به این میگن فقیه، یعنی فقیه کسی است که عالمون و عاملون. اینم یک احتمال، یک فرض، میشه سه تا. چهارم این است که این هم هست ولی هنوز فقه در روایات یا فقیه در روایات این نیست. یعنی اینم که شما گفتید التزام عملی هم البته اینم باید داشته باشه، اینم شرط لازمه، اما مضاف بر این باید واجد یک بصیرت و یک درک عمیق از باطن دین باشه. یعنی مضاف بر این که اعتقادات را بلد، احکام را بلد، علم داره، حالا یا تقلیدی یا تحقیقی، و مضاف بر این که آدم چیزی هست، ملتزم، یعنی عامله، عمل میکنه، وقتی نگاه میکنیم به اون میبینیم که در رفتارش بر اساس اون چه که فتوا میدهد یا میداند عمل میکنه. نه فرمودی آدم مثلا متقی هست. اما مضاف بر این باید از یک بصیرت و روشنبینی و باطنبینی هم برخوردار باشه، یعنی این فقیه به این معناست، بگونه ای که خوف و خشیت از خدا بر او غالب است. اگر عمل میکنه، نماز، روزه، عبادات رو انجام میده، صرف انجام یک دستور و غافلن عن آخرت، غافلن از معاد، غافلن از مباحث انشد که مربوط به جهان آخرت و اینها، غافلن از اینا نیست. و چون ممکنه یادمی باشه واقعا اینا رو انجام میده، صرف اول جماعت قرار میگیره، اول وقت نماز میخونه، ولی باطن او هنوز رسوخ نکرده، این دانایی های او، معرفت او به اون بصیرت، تعبیر شیخ بهایی، به اون بصیرت نرسیده، یا به قول غزالی هنوز به علم آخرت نرسیده. همه این باز دنیاست، تو ناسوته، تو عالم ملکه. این آدم آدم آخرتی نشده هنوز، هنوز هم آدم دنیاییه، منتها آدم دنیایی متفاوتن. این از اون خوباشه، یعنی در مقیاس یک آدم دنیایی، آدم دنیایی خوبیه، دنیاش دنیای ممدوحه، در دنیای او مذموم نیست، اما هنوز اهل آخرت نیست. این کارهایی که انجام میده، اون بصیرت، اون مکاشفه، نمیدونم اون خلاصه دیدن اون که در روایات قبلا داشتیم، مثل حارثه ابن نعمان که در مسجد بود و پیغمبر بهش فرمود که کیف اصبحتها، از این جورا. یعنی وقتی که اینطوری بشود تازه میشه فقیه. اینم یک احتمال، یک فرضه، میشه چهار تا. حالا ما میخوایم ببینیم که روایاتی که در اینا زیادم هستن، روایات چه در منابع اهل سنت چه منابع خود ما، که لازم فرمودید در خود کافی من افش ده داشت فقط خدمتون خوندم، بیش از این هاست، حالا سایر منابع هم هست. این مجموعه روایاتی که راجع فقه داریم، تفقه داریم، توصیه به این داریم، کدوم یکی از اینا مراده؟ همین آخری مراده در همه روایات، یا باید قائل به تفصیل بشویم، در بسته و سر بسته رو بتونیم نظر بدیم؟ باید بگوییم که همه اینها هست، اما نه اینکه همه روایات به همین جهات مختلفه لحاظ داشته باشه، نظر داشته باشه. ممکن است بعضی روایات مطلق المعرفه مراد باشه، اما از تقلیدی تحقیقی. بعضی از روایات ناظر به اون معرفت تحقیقی اجتهادی باشه، بعضی روایات. بعضی از روایات ممکن است ناظر به این سومی که آدم عاملی باشه، ملتزم التزام عملی داشته باشه، و بعض روایات هم ناظر به همین جنبه چهارم داشته باشه. اینم یک فرضیه دیگه. یعنی ما نیم بگوییم در تمام روایات که کلمه فقه و فقیه به کار رفته است همه این چهار جهت مد نظر هست، حسب القرینه، یعنی بر اساس اون قرینه ای که حالا مخاطب قرینه مقام باشه، خصوصیت سوالی که مطرح شده یا مخاطبش یا قرینه لفظیه، اینایی که دیروز هم یه چند تایش رو خدمتتون عرض کردم. پس این اجمالاً طرح بحث است، یعنی این خودش یک رساله میشه بنویسی راجع به همین بحث تفقه از منظر قرآن و روایات، یک رساله میشه بعد نوشه که رساله علمی خیلی خوب، تفقه از دیدگاه قرآن و روایات که دین چه هست و تفقه چه هست و همینا رو که عرض کردم خدمتتون، آیات و روایات و اقوال علما و اینها رو آدم بررسی بکنه، یک رساله علمی خیلی خوبی میشه. کی گفته این اصل کجا در اومده؟ حالا باران هم چون داره میاد این آیه رو بخونیم. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون چه به قدری ها. الان این بارانی که میباره گودال ها فرم کنه دیگه، به مقدار خودشون از این آب بهره مند میشن. بنا نیست که معارف قرآن و روایات فقط یک لایه سطحی ظاهری عموم فهم داشته باشه، نه، بنا نیست. بله بنا هست که این را داشته باشد اما منحصر باشه، نه، این الفاظ و این واژگان در خدمت معارفه. اگر ما قرینه و شاهدی داشتیم که اونم هست اونم هست اونم هست، میگیم تمام اینها بتونیست به صورت بواطنه، در واقع لایه لایه است، لایه ظاهری لایه پنهانی، تا بره اینکه قرآن میفهمد که سبع بتون داره یا سبع این بطن داره، خب بالاخره همینجورا میشه دیگه. بله باید یک معنایی که عوام و عموم الناس هم ازش یه چیزی بفهمن، اما این منحصر به اینا لازم نیست که باشه، بلکه اصلا نباید باشه، چون بنا هست که این دین، این روایات، این آیات بشریت رو الی یوم القیامه در سطوح مختلف ارضاء بکنه و هدایت بکنه. خب اولین کسی که حالا من حرفش رو نقل میکنم خدمتون غزالی است، به نظر سنی بر همه این علمای بعدی متقدم است، بر شیخ بهایی یا ملا صدرا دیگران. ایشان بله گفته است که یه بارش پیدا بکنم، من تیتری که برای این انتخاب کردم با توجه به عبارتی که داره گفته از مراد از فقه و تفقه در اصطلاح عصر پیغمبر سابقین و صحابه و تابعین دوره اول، خلاصه اونجا وقتی فقه میگفتم، کلمه فقه اون وقت وقتی مطرح میشد این معنی فهم مطلق فهم نبود، فهم تخصصی راجع به فروع احکام عملی دینم نبود، اینی که الان مصطلح هست که این چیز اصطلاح جدیدیه. اون چه که اون وقت مطرح بود فقه به معنای به قول ایشون علم الاخره، علم آخرت شناسی، علم مربوط به دنیا نه. غزالی اینجور میگه، ایشون هم بذارید اصطلاحش رو بگم خدمتون بعد از مقدمتم، یک سبک سیاق خاص خودش داره دیگه، مطالب ویژه‌ای رو مطرح کرد. ایشون علوم رو اول تقسیم میکنند به شرعی و غیر شرعی، در همین کتاب جلد اول احیا. علوم شرعی اون علومی است که از انبیا به دست آمده، اون علومی که از عقل به دست بیاد ایشون میگن اونا غیر شرعی. غیر شرعی نه اینکه خلاف شرع، به این اصطلاح یعنی منبعش انبیا نبودن، وحی نبوده. مثلا علم حساب، خودش مثال بزن، مثلا علم حساب، علم طب، اینا را ایشون میگوید علومی است که عقل بشر به اینا میرسه. اما یه علومیه که اینا را انبیا آوردن، و اون علومی که انبیا آوردن دو دسته میشه، علوم شرعیه، یا علم مربوط به دنیاست یا مربوط به آخرت. یعنی علوم شرعیه را دو قسم میکنه، علوم مربوط به مصالح دنیا و علوم مربوط به مصالح آخرت. علم فقه را به فقه اصطلاحی، ایشون معتقد است که علم دنیا هست، علم آخرت نیست. یعنی دستوراتی که در فقه بحث میشه، حتی در باب عبادات هایشون مفصل بحث کرده، دو سه صفحه به صورت این قلت و اذا قلت و اینا را آورده، نه فقط معاملاتش، احکام مدنی، سیاسی، اجتماعی، حتی معتقد است که احکام عبادی در فقه هم اونی که مربوط به فقه هست. میگه البته اگر عبور کنید از صلات به باطن صلات، از صوم به باطن صوم، از حج به باطن حج، دیگه از فقه خارج شد. اون علم القلب است، علم احوال القلب است و باطن. اونی که مربوط به فقه همین ظاهره که شرط صحتش اینه، شرط فساد مثلا اینجور باشه فاسده، اینجور باشه صحیحه، وقتش اینه، زمانش اینه، اجزاش اینه. ایشون پس اینها رو میگه علم دنیا. وقت علم آخرت را دو قسم میکنه، یعنی علوم شرعیه مربوط به آخرت را میگه دو قسم است، علم المکاشفه و علم المعامله. یعنی خود علم مربوط به آخرت را دو شاخه کرده. علم مکاشفه اونجاییست که در سایه تهذیب و پالایش نفس و اینا یک نورانیتی حاصل بشه، برای انسان یک نورانیتی حاصل بشه که اون چرا که تا حالا شنیده بود و میگفت و بحث میکرد و استدلال میکرد و تصور میکرد و تصدیق میکرد مشاهده میکنه، عیان میشه. یعنی این معارفی که تا حالا تصور کرده بود، استدلال کرده بود، شنیده بود انسان غیره، دیگه به جای میرسه که اینها را مشاهده میکنه. اینا میگه علم المکاشفه، کسی به این درجه برسه. و علم معامله که مربوط به علم آخرته، از نظر غزالی عبارت هست از علم و احوال القلب و حالات القلب. معامله، بله بله، معنی عمل، منطقه عمل باطنی. توجه فرمودی؟ علم آخرت بخشش علم عملی است، بخشش علم کشف مکاشفه است که گفتم خدمت شما. اونی که علم المعامله هست میگوید علم احوال القلب است، اون چیزهایی که کمالات روح هست، قلب یعنی روح، اون چیزهایی که کمالات روحه و اون چیزهایی که نواقص و انحطاط و منقصت هست، به عبارتی حالا فضائل و رذایل اخلاقی. توجه فرمودی؟ که پس بنابراین اینا میشه علم آخرت. وقتی ایشان معتقد است که، حالا به عرضم دقت کنید، مقدمه رو به این جهت گفتم، غزالی معتقد است علم کلمه فقه، فقیه در عصر اول وقتی گفته میشد، میدونستن مردم، یعنی مسلمان ها، صحابه، تابعین، دیگران میدونستن که در روایت وقتی پیغمبر میفرماید فقیه و فقه، این مراده. یعنی چی؟ یعنی همون علم آخرت. فقیه کسی است که انسان آخرتی است. البته قطعا اگر بخواد انسان آخرتی باشه، بایستی بدونه در یه حدی که عمل بکنه، بعد بدونه، چون معبر و مسیره، ولی که اینجا توقفگاه نیست خلاصه، یعنی در حدی یک معبر گذرگاهیه که باید به اونجا برسه. ایشون حاصل حرفش خلاصه این هست، میگوید، حالا من ترجمهش میخوانم، میگوید نام فقه در عصر اول، نگفت از عصر اول کی، ولی خب عصر پیامبر و صحابه و تابعین و اینا میشه، مربوط به علم آخرت و معرفت دقایق آفات نفوس و عوامل تباه کننده اعمال و قدرت احاطه بر حقیر دانستن دنیا و شدت تطلع، یعنی سرکشی، سرک بکشه. آدمیه که سرک میکشه به کجا؟ به عالم آخرت. عجبی فرمایید، هیچ چشمش به اون سمته. تتلو، کلمه تتلو در روایات آمده به این معناست، یعنی هی نظر میکنه، مثل آدم که از دیوار میره بالا، میخواد پشت دیوار رو ببینه، سرش میکشه بالا، سرک میکشه، در فارسی میگن سرک کشیدن، بعد فهمودی جویا شدن. منتها این سرک میکشه به کجا؟ به عالم آخرت. کار سختی هست اینکه آدم خودش رو جوری تربیت بکنه که این هم دائما اینجور باشه، نه در حدی که وقت نباشه، در وقت حال نباشه، اون میشه ابن الوقت، یه حال است، نه به گونه‌ای بشه که این ملکه بشود. اصلا سکوتش، کلامش، درسش، بحثش، خوردش، خوراکش، جلوسش، قیامش، قعودش، همه چیزش اینجوریه. و هم والجنه کمن قد رآها و هم فیها چه؟ منعمون و هم من و النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. اون امیرالمومنین اونجا میفهمد این است. این میگه مراد از فقه و فقیه در اصل اول این بوده. بله. بعد میگوید که نه اینکه یک کسی مثلا فروع طلاق و لعان و مساقات و امثال اینا را بلده، ازش سوال بکنی قشنگ اینا را تفصیل میده، روایتش را آیهش را اجتهاد خیلی قویی داره. میگه اون وقت وقتی میگفتن فقیه در روایات این مراد نبوده. بعد میگوید البته من نمیگویم که کلمه فقه و فقیه بر علم اجتهادی به احکام فرعی دین اطلاق نمیشود. این را من نمیگم، منکر نیستم، ولی این از باب عموم یا از باب استتباع است. ولی اون معنی اولیه فقه و فقیه اون بوده. البته این به تبع به اینم اطلاق شده، یا عمومش مثلا شامل حال این هم می شود. این ما حاصل حرف ایشونه در کتاب احیاء علوم الدین جلد 1 صفحه 47 و 48. نظیر این حرف رو البته با یه ادبیات متفاوتی جناب شیخ بهایی داره در کتاب الاربعین. یه کتابی داره شیخ بهایی به نام الاربعون حدیثاً. ایشون در تفسیر همین، در شرح این حدیث معروف، چون اصلا این حدیث را در فصل اول کتابش ای را شرح کرده، این حدیث معروف که من حفظ علی امتی اربعین حدیثا مما یحتاجون الیه فی امر دینهم بعثه الله عز و جل یوم القیامه عالما فقیها یا فقیها عالما. این حدیث رو از اول کتابش ای رو بحث کرده. من حفظ علی امتی، هم در منابع اهل سنت این حدیث نبویه، هم اونا نقل کردن، ما هم داریم تعابیرش مختلف. البته گاهی ایشون در ذیل این حدیث میگوید که بله، مراد از فقه مطلق فهم نیست. مطلق فهم یعنی اهم از فهم مثلا تقلیدی باشه یا فهم اجتهادی، چنان که مراد علم به احکام شرعیه یا عملیه از رهگذر ادله تفصیلی آنها نیز نمی باشد. اینم مقصود نیست از این در این روایت. این نیست که روز قیامت او را فقیه محشور میکنن یعنی این عالم میشود، مثلا جواهر را از اول تا آخر وقت بلد میشه، ولو حالا هم بلد نباشه 40 تا حدیث حفظ بکنه، اون وقت مثلا چنین فرض میشه. اینم مراد نیست، چون حالا مستحدث، یعنی یک معنای جدیده، نمیشه بعد روایات را چند قرن قبل را با این معنا بکنیم. بلکه مراد بصیرت در دین است. ایشان به جای علم الاخره که در کلام غزالی بود، کلمه بصیرت را به کار برده و میگوید اکثر کاربردهای فقه در روایات به همین معناست. نمیگوید همه، اکثر کاربردهای فقه در روایات به همین معناست. و فقیه کسی است که دارای این بصیرت باشه. حالا البته معرفت قطعا میخواد، از قدم معرفت دیگه اون کفشه، قدم اولشه، ولی باید به اینجا برسه. بله. بعد ایشان یک روایت نبوی را نقل کرده از شاهد بر این حرفش. یک روایت نبوی آورده، اون روایت این هست که پیغمبر طبق این روایت فرموده است لا یفقه العبد کل الفقه حتی یمقت الناس فی ذات الله و حتی یرا للقرآن وجوها کثیره ثم یقبل علی نفسه فیکون لها اشد مقتن. این حدیث نبوی هست، غزالی هم این را نقل کرده در احیا پاورقی غزالی احیاء العلوم، منبع این را هم از منابع اهل سنت نقل کردن. جناب شیخ بهایی هم اینجا استشهاد کرده است که فقیه از به فقه راستین تا تمام الفقه، البته نگاه کنید کل الفقه هست، این معلوم میشه که لایه لایه است، یعنی لایه ظاهری دارد، لایه باطنی دارد، سطحی، عمقی. این کل الفقه یعنی اون راستین باشه که دیگه به معنای کلمه باشه. حتی یمقت الناس فی ذات الله، این چی؟ یمقت الناس فی ذات الله، مقت به معنای ناخوشایندی و اعراض و شدیدترش اصلا دشمنی و ایناست که مقت، که مثلا میگیم خدایا لا تمقتنا، اللهم لا، اللهم لا تمقتنا، خدایا به ما خشم نگیر، خدایا از ما رو بر متا. آدم به جایی برسه که جز خدا خلاصه نبیند، به عبارت اون سعدی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا چی؟ نبیند. این منافات ندهد که این انسانی که به اینجا رسیده خدمت به خلق هم میکنه، از همه بیشتر به خلق خدمت میکنه. این را حواستون باشه، بد معنا نکنیم. یعنی اون انزوا، اون عرفان سلبی عزلتی را ما در روایاتمون نداریم، باطنش با خداست، اصلا کاری به غیر خدا نداره. یعنی وقتی به مردم خدمت میکنه، احترام میگذاره، خیلی هم خدمت میکنه، اصلا بیش از همه خدمت میکنه، مثل امام زلالعابدین سلام الله علیه، مثلا مسافرت که میخواست بره با یه کسانی مسافرت میرفت که نشناسنش، میشناختن، احترام میکردن، یبن رسول الله ما آب بیاریم، یبن رسول الله ما سفرات جمع کنیم، یبن رسول الله. عمدن امام زلالعابدین با یه کسانی میرفت مسافرت که نمیشناختن، و ایشون هم به صورت ناشناس هر کاری ازش برمی آمد برای خدمت میکرد. عجیبه اینا، اینا چیزاییه که خلاصه گفت دی شیخ با چراغ و میگشت گرد شهر است دیگه. حقیقتا باید اینا مسائل خیلی عجیبی است، اینا ما یه مقدار حوزه خداش به نظر بنده باید این همین روایات از طریق بزرگان فحول علما همینا بحث بشه، ده روز یک ماه گاهی رو همینا بحث بکنن، چطور در فروعات مثلا دماء ثلاثه یا طلاق یا مثلا ارث یا فلان یا فلان این همه وقت گذاشته می شود. برای و واقعا اگر همین روایاتی که هست درباره اصلا معنای فقه، فقیه، تفقه، مراتبش، علمای بزرگ درجه اول همین رو بحث کنن، 300 نفر، 400 نفر، 500 نفر پای درس نشسته، بعد این پخش میشه، جمع کثیری غیر مستقیم استفاده میکنن، بعد نشر میشه، توجه میفرمایید؟ اون وقت اینها اثر میگذاره، اینا اثر میگذاره. ما اگر این مباحث اخلاقی و معرفتی به قول آقا بصیرتی آخرتی را توجه نکنیم، علم وبال میشه. علم ها این علم به دست آوردن چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. حالا عباراتی هم بعد اگر وقت شد من یادداشت کردم سر روایاتی، من که اهلش نیستم واقعا خجالت میکشم اصلا در محضر شما و این روایات، مثل بنده ای که سراپا تقصیر هستم مثلا اینا را به زبان میخوام بیارم، خدا شاهده خجالت میکشم. من تو از باب این که حالا بحثمون به اینجا کشیده، به خودم جرأت میدم که اینا را بخونم. کار من نیست اینها، اینا یه معارف خیلی خیلی بلندی هست. بله که خدا به داوود فرمود یا داوود بین من و خودت عالمی را که مفتون به دنیا باشه قرار نده. خیلی مثلا این روایات شما نگاه کنید، چندش من یادداشت کردم، اینا خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه. بله حالا اهل علم باشیم، مثلا ملبس هم باشیم، به خصوص به لباس پیغمبر، مردمانی که خوش قلبن ها حالا هم هستن هنوز. یعنی مثلا گاهی وقتا با آدم چه میگنم خجالت میکشه، شما برای ما دعا کنید، شما لباس پیغمبر پوشیدید، آدم خدا شاهد خجالت میکشه. عجب، یعنی اعتقاد باور است، شما دعا کنید دعای شما قبول میشه، لباس پیغمبر به تن شما هست. وقت منی که لباس پیغمبر به تنم هست برای پست و مقام دروغ بگم، تحقیر کنم یک کسی را، این چه جور عالمیه؟ مثلا واقعا خدا شاهده. امام زمان غضب نمی کند، خدا غضب نمی کند، سنگ از آسمان بر ما ببارد حقمان هست. یا چرا خوشتالی می شنم، چرا چنین می شه، فلان می شه، سنگ خدا شاهده ببارد ما حقیم. تا این پرنده ها، درنده ها، جونده ها، بچه ها، پیر مرده ها، پیر زن ها، اینا روایت دکم یا روایت هست، از خودم نیست، خدا به خاطر اونا قدم به امثال ما ترجمه. مسئله خیلی عمیقه به هر حال. بله، مکر به این معناست. این نه اینه که با مردم دشمن باشه ها، اعراض داره، اعراض باطنی ولو ظاهر پیشتاز است در خدمت کردن به مردم. حضرت عیسی تو روایت خودم، روایت کافی هست، شاگردانش را درس که داد بعد بلند شد و گفت پاهاتون را بیارید با آب شست، پاهاشون را، پاهای شاگرداش را، حضرت مسیح سامون دارد حواری ها را. گفتن آخر ای پیغمبر خدا، ای روح خدا، ما باید بیایم سزاوار. فهمون نه، من سزاوارترم به این که این کار را بکنم و این کار را کردم که شما هم یاد بگیرید، شما هم را انجام بدید. ملازم میفهمید داستان چه هست. او میگه من سزاوارترم این کار رو بکنم. اینطوریه. آره، اینکه حالا مثلا بعد حتما یه نوکر داشته باشیم بره نانوایی برامون نان بخره، یکی دیگه نمیدونم بره برامون نوبت بگیرد دکتر بریم، یکی دیگه نمیدونم، حتی من دیدم بعضیا رو تو محلهای زیارتی ها مثلا افرادی هستن براشون جا میگیرن. بابا زیارت مال همه هست دیگه، حرم امام رضا که مال من و شما نیست، مال همه هست. هر وقت یادم میاد همجور به هم میریزم. همین مشرف شده بودم، این توفیق شده بود ما مشرف شدیم عتبات کاظمین، اصلا این خانواده ما که دیگه اصلا به هم ریخته بودن، من نمیتونستم اینا رو دیگه قانعشون بکنم. بعد از 50 سال 60 سال که یک کسی آرزو کرده حالا رفته یه سفری با زحمت رفته از اونجا، اونم زمان کوتاه، در میبندن، وقت نیست که مثل اینجا هر وقت آدم خواست بره که. حالا ما رفتیم حرم حضرت کاظمین، انشاءالله قسمتتون بشه. ما تمام شد زیارت کردیم آمدیم دیگه، میخواستن درها رو ببندم بیام بیرون، دهانیم و اینا بود تقریبا از که 11 گفتم میبندن. آمدیم سراغ گرفتیم که این اهل و عیالمون کجا هستن، چون کاروانی بودیم دیگه، خانم‌ها جدا بودن، مردا جدا بودن، بچه همراهم بود، فرستادیم. دیدیم اینا توی صحن نشستند، تو صحن کاظمین. آقا ناراحت، چی شده فلان؟ گفتم بابا ما رو راه ندادن بریم داخل زیارت. چرا؟ نام نمیبرم، دو نفر از ایران با خانواده هاشون آمده بودن زیارت، اما به خاطر خانواده های اونها در رو مردم بستن که نه زیارت. این چیه واقعا؟ خجالت ما نمی کشیم انسان از خود همون امام کاظم، امام جواد خجالت نمی کشیم این کار رو میکنیم؟ باورتونم شاید نشه، من اگر این رو خودم ندیده بودم اصلا میگفتم با این شایعه است، اینا رو درست کردن برای اینها. باورتون نمیشه، چون نام نمیخوام ببرم ولی خودم میدانم، خدا میدانه که کیا بودن. خیلی ناراحت شدم. این طوریست. امام رضوان الله علیه، امام، ما یه کلمه امام میگیم خدا رحمت کند مقام متعالی داره، انشاءالله پیش خدای متعال. در شرح حالش میخواندم امام رضا رفته بودن زیارت، این شاگردانشون و دوستانشون خب دیدید مرشولو میشه اونجا، رفته بودن مثلا مردم راهی پس و پیش میکردن که یه راهی باز بشه که امام برن نزدیک زری. همون آقایی که میگه ما این کارو میکردیم، میگه نگاه کردم دیدم مثلا امام منو ول کرده رفته سوت قول جمعیت، همجور رفته وسط جمعیت دارن هلش میدن از این ور از اون ور. گفتیم آقا ما داریم اگر زحمت بکشیم یه راهی باز کنیم، که آقا دیگه امام رضا که مال من و اینا نیست، همه هستن، همه هست اینجوره. اون وقت حالا یه بند خدایی بلند شد بیاد به خانوادهش اونجا قرق کنن. بعد این خانواده میگه ما خواست هر چی التماس کردیم به اون خانمایی که اونجا محافظ بودن، خیلی هیکلی هم بودن، اصلا ما حریف نبودیم، پرت کردن ما رو بیرون. خانمایی خیلی هیکلی غریبه داشته به اونجا را یه مثلا محافظت، التماس کردیم بابا ما فقط بریم ببوسیم بیام، اصلا با نمیخوام وایسیم، ما فقط اجازه بدیم ما 2 دقیقه بریم این زری را یه بوسه‌ای بزنیم برگردیم بیام بیرون، اینا برن اونجا زیارت. گفتن نمیشه، درو بستند و بیرون کردن ما رو. آقا با خدا شده اون شب هر چی اینا چیز نمیتونستم اصلا بگم، چی آدم میتونه چه توجیهی داره این کار؟ کار قطعا حرامه بلا شک. حالا اگه شما میخوایدم اختصاصی برید 11 برید، اون که در میبندن و بعد بیاد شما که دیگه محافظ همه چیز داره دیگه، امنیتی هم هست، حالا اونها بیاد برید، چطور این وقت عموم میرید؟
این اش این یمقت و ناس فی ذات الله به همون معنی که عرض کردم، به جز خدا به چیزی دل نبسته است، فقط خدا. اما البته به خلق خدا هم برای خاطر خدا خیلی خدمت میکنه، هر چی داره برای مردم میریزه، اما برای خاطر خدا. مراد این است، نه اینکه بگیم با مردم دشمن میشه و ولشون میکنه و اینا نیست، اون یک برداشت منفی و اشتباهیه. ایشون غزالی این حدیث را هم ارشاد که یک غزالی مرحوم شیخ بهایی به این حدیث هم استشهاد کرده. حالا ادامه داره حرفش دیگه، بقیهش رو نمیگم، خودتون خواستید مراجعه بفرمایید. کتاب الاربعون حدیثا، همین صفحه 15 اینی که من دارم، صفحه 15 است. اینم بیان مرحوم چیز همشه شیخ بهایی. شبیه این حرف را طول نکشه، در وقت میگذره، شبیه این حرف را مرحوم فیض کاشانی با یه خورده البته در ادبیات تعابیر فرق میکنه، عیناً اینا نیستن. استاد ایشان ملا صدرا و همچنین جناب ملا صالح مازندرانی اینا هم دارن. البته عرض کردم یه خوردی تفاوت داره، ولی اینا دارن. مثلا حالا یه تکه عبارت مرحوم فیض را میخوانم. ایشون میفرماید این روایت که فرمود تفقهو فی الدین، همون حدیث اول از این ده حدیث که خوندیم، حدیث اول تفقهو فی الدین، حصلوا لانفسکم البصیره فی علم الدین، یعنی همون تعبیر شیخ بهایی را ایشون هم برگزیده، البصیره فی علم الدین. بعد میگوید اکثر کاربردهای فقه در قرآن و حدیث همین معناست. فقیه کسی است که همین بصیرت رو داشته باشد. این در واقع همون بیان مرحوم شیخ بهایی رو ایشون برگزیده، الوافی جلد 1 صفحه 128. در یک جای دیگری باز مرحوم فیض تعابیر غزالی را هم با یه خورده کم و زیاد به کار برده، اگر فاصل اون هم ببینید، همین آدرس، یعنی همین آدرسی که الان وافی عرض کردم، جناب فیض اگر مراجعه کرده باشید به کتابش، در شرح روایات خیلی کم می نویسه، مثل شروح دیگر مفصل نیست، اما خب همون کمی که می نویسه، کمهاش کمهای پر نکته و آموزنده است. دیدید یا نه، اگر مراجعه فرموده باشید، خیلی تطول تفصیل نمیده، کوچک می نویسه، کم می نویسه، اما نوعا نکات خوبی را مد نظر قرار میده. حالا مرحوم ملا صدرا خیلی مفصل، مرحوم مجلسی در مرآت نسبتا خیلی مفصل مشروع، ملا صالح خیلی مشروع. اینم بیان ایشون. ملا صالح را اگر خواستید ببینید، خودتون بعد خواستید رجوع بفرمایید، کتاب شرح اصول کافی جلد 2، شرح اصول کافی جلد 2 صفحه 30، ملا صالح مازندرانی. ایشون در ذیل این روایت الکمال و کل الکمال التفقه فی الدین الی آخر گفته است، یعنی علم به آن چه در زبان شرع وارد شده و اعتقاد به آن چه اعتقاد به آن محصول است، یک، و عمل به آن چه عمل به آن مقصود است، این دو. پس هم معرفت را داره، هم عمل را داره، همراه با اتصاف به خوف و خشیت الهی. این سه لایه، سه مرتبه، علم، عمل و اون حالت باطنی که خشیت باشه. چنان که فرموده است و به این آیه استشار کرده است، انما یخشى الله من عباده العلماء، به این آیه استشهاد کرده که خشیت محصول علمه، یعنی علم باید علمی باشه که به خشیت منتهی بشه، چون انما یخشى الله من عباده العلماء، پس عالم به کسی میگن که دارای خشیت باشه. اینم بیان مرحوم ملا صالح، گفتم شرح کافی جلد 2 صفحه 30. ملا صدرا را هم اگر خواستید ملاحظه بفرمایید، که ایشون هم به این متعرض شده، در شرح اصول کافی جلد دوم صفحه 125. جلد اول شرح ملا صدرا عقل و جهل است، یعنی ایشون در یک جلد روایات العقل و الجهل را بحث کرده، در یک جلد به صورت خیلی قطور هم است. جلد دوم همین کتاب و فضل العلم مرحوم ملا صدرا اونجا بحث کرده. ایشون به مناسبت این روایت این بحث را آورده است از امیر المؤمنین علیه السلام است که فرمود الفقیه حق الفقیه، فقیه راستین، من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله ولم یرخص لهم فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتاً عنه الی غیره. این فرموش امیر المومنینه که فقیه واقعی دارای این ویژگی هاست. حدیث در کافیه، همین اصول کافی جلد یک باب و صفت العلماء، حدیث سه، روایت سه بود. ایشان میفرماید که مرحوم الله صدرا میگه این اوصافی که درای فقیه اینجا آمده مربوط به فقیه در اصطلاح سابق است. میگه فقه و فقیه اصطلاح سابق داره، لاحق داره. لاحقش که خب همین است که معروف است و سابقش اون است که به تعبیر علم به آخرت و اینا داشته باشه، ایشون میگه ناظر به او هست. این هم شود که بیان جناب ملا صدرا اصلا بعضیش ها مساله بیش از اینا هست، من چون بخوام دیگه این بحث رو جمعش بکنم در این جلسه اگر انشاءالله موفق بشیم دارم عبور میکنم. در شرح این روایت ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیه، باز هم ملا صدرا فرموده است فقیه عبارت است از عالم معارف ایمانی و کیفیت سلوک بر صراط با اعمال صالحه، با اعمال صالحه اعتدالیه. خلاصه علم هست، عمل هست، به اضافه اون حالت خوف و خشیت و اینا هم وجود داره. همون جلد دوی شرح کافی صفحه 150. این اجمالا من گزارش خیلی مختصری کردم از این فرمایشات این بزرگواران، تفصیلش داره انشاءالله خودتون سر فرصت رجوع بفرمایید. خب جمع‌بندی کنیم. من جمع‌بندیم این طوریست که همون اول هم یک اشاره ای کردم، به نظر حقیر در روایات کلمه فقه و فقیه کاربردهای مختلفی داره. این سه تا لایه یا چهار تا لایه، اولا پس ما برای فقه و فقیه لایه های یا مراتب چهارگانه قائلیم بر اساس روایات، یه چیزی نیست که حالا خودمون بیاییم را اصطلاح سازی بکنیم، روایات اینا را داره. لایه اول فقه معرفت، لایه معرفته. حالا معرفت یا معرفت مطلق معرفت که تقلیدی را هم شامل بشه یا معرفت اجتهادی، این میشه لایه اول. لایه دو که حالا بگوییم لایه معرفتی تقلیدی یک لایه، اگه بخوام اینجوری بگم مال علم، بعضی از روایات ناظر هست به مطلق المعرفه. اگه خاطر شریفتون باشد در جلسه قبل بعضی شواهدش رو آوردیم، مثلا اون روایتی که میفرمود که آقا یه شیعه هست، یه کسی از شیعه هست ولی با مردم رابطه نداره، امام فرمود پس این کیفه یتفقه به دین، دین از کجا میفهمه؟ گفتیم که این ارتباط با مردم هم میشود تقلیدی باشه هم میشود اجتهادی باشه، مثلا اینجوری اطلاق داره. پس روایاتی که درش فقه و فقیه به کار رفته بعضی هاش این لایه اول که معرفت است، اونم معرفت عن تقلیده. دو، معرفت است، معرفت تحقیقی. بعضی روایات این مراده، مثل اون الکمال و کل الکمال تفقه فی الدین که دیروز خدمت عرض کردم، بعضی روایات اینجوره. بعضی از روایات ناظر هست به علاوه بر این دو لایه که هر دو جنبه معرفتی داره عملی، یعنی فردی است که باید عامل باشه به اون چی میگوید، در واقع قولش و عملش با هم هماهنگ باشه. این هم یک لایه، بعضی از روایات هم اینجوره. و چهارمین که دیگه عمقش هست، اون در واقع ژرفای فقه و فقاهت، بصیرت فی الدین است به تعبیر جناب شیخ بهایی، یا علم الاخره است، مستولی شدن خشیت است، خوف است بر قلب به تعبیر غزالی و دیگران. این میشه لایه چهارم. بعضی روایت هم ناظر به این قسمته. جنبندی بنده از مجموع روایات به همین صورتی که خدمتتون عرض کردم، اون وقت شاهد بر این مطلب و این جنبندی یک سلسله روایاته که حالا اینکه دو سه دقیقه در من فرصت هست و این روایات را یادداشت کردم که اینا شاهدن بر این مطلبی که داریم میگیم که بله یک لایه عمیق از فقاهت که مقصود اصلی هم همینه ها، یعنی اونی که در روایات خلاصه ما داریم، علم خوبه، عملم خوبه، ولی خوبترینش و اونی که دیگه واقعا مقصود ائمه هست که اصحابشون هم میخواستن اینجوری تربیت کنن، ماها را میخوان همینجورا باشیم انشاءالله تعالی، همون مرتبه عالیه اون عمیقشه. البته اون خودش چیز داره، دوره سطور داره، اونم خودش درجات داره، ولی بالاخره باید رفت به این سمت. یعنی ما از خدا بخوایم خدا یا کمکمون بکن، ما بالاخره عاجزیم، ناتوانیم و سراپا تقصیر هستیم، ولی کرم تو زیاده، لطف تو زیاده، خدای متعال هم مهربان و انصافن. این واقعا آدم از حیا میخواد آب بشه در مقابل خدای به این خوبی. جمال مطلق است، مهر مطلق است، رحم مطلق است، هی به بهانه هایی ما را میکشونه. برای خودمون نمیان تقصیر دیگه، خدا چه کار باید بکنه؟ ماه رجب، بسم الله، ماه رجب، عین رجبیون، روز قیامت میگن آقا عین رجبیون، خب بیا ما اهل رجب بشیم. خیلی شرطش سنگینه. نه بابا، اون اسممون رو بخوان در پرونده رجبیون بنویسن، با یک روز روزه میگه میشه. حالا اگه دو روز گرفتیم نمرمون بالاتر است، سه روز گرفتیم بیشتره. یعنی خلاصه باید بیایم تو این فضا، نیام تو این فضا، باقی نیست، پر از میوه، ما وارد نشیم، خود استفاده نمی کنیم. تقصیر خدا چی هست دیگه؟ همچنان روزهای معین، مثلا این مبعث 27 رجب، مبعث پیغمبر، با شیرینی و شکلات که نیست که، ما جشنها را تبدیل کردیم به شکلات شیرینی. یعنی مردم میگن بلش عیده، فقط یه شکلاتی بدیم، یه شیرینی بدیم، یا چطور سرود هم بخوانیم، و بعضی وقتا که رقص و رقاصی هم هست توش، حرام هم توش قاطی میشه. دیده تلویزیون در گاهی وقتا تو این جشنهایی که میشه نشون میده که ندارن، بابا این را دیگه نشون دارد به مردم، نشون ندید، حالا پشت پرده هر کاری مهم بکنن. و تلویزیون چه دعایی دارد که مواقع این چیزهایی که اقلا شبهناک هست، حالا اگر خربتش هم قطعی نباشه دیگه شبهناکی هست، حالا چه ضرورت در شما این دعوت نشان بدید این داری زنگی ها اینا برداشتن دارن میرفسن دارن فلان میکنن. سماع صوفی هاست دیگه، اون سماع صوفی ها که این یا حرام است قطعا یا بالاخره مشتبه است، یا به چی نما نشون میدیم به مردم. این نیست. امام جواد علیه السلام در همین مفاتیح دیگه میفهمد روز 15 رجب که میشد، 27 رجب که میشد روزه میگرفت، همه اطرافیان خودش رو هم میگفت روزه بگیرن. وقت نماز داره، اون نماز رو بخوانن، 12 رکعت نماز داره، این دعاها رو بخوانن، بالاخره اینا بالاخره یه جوری وارد شد دیگه. همینجوری ما صاف بریم، صاف بیایم مسجد اعظم، مدرسه آیت الله گلپایگانی، فیضیه، آ کجا بودی؟ درس بودم. حالا این به جایی نمیرسونه ما رو. صرف این به جایی نمیرسونه، باید یه خورده بیام که این فضا ها. این همه دعاهای ماه رجب، اصلا دعا موج میزند تو این مفاتیح که خدا رحمت کنه بر مدرسه قمی. این دعاهایی که هیچیش فقط همین نیست که بعد از نماز میخوانیم. قولای قرائت میگفت یه بنده خدای ریش نداشت، این دعا را که میخواست بخوانه چسته داد به ریش بغلی. یا آقای قرائتی میگفتا، میگفت یه نفر این دعای رجب را که میخواند خودش ریش نداشت، تراشیده بود، بعد این رو چسته داد به ریش بغلی و انگوشتش تکون بود انگوشتش. این فقط نیست، یک دعاهایی هست این ماه رجب، اون توقیع همیشهات که حسین ابن روح دعایی که ازشون وارد شده، محمد ابن عثمان وکیل دوم، چه دعایی عجیب غریبه. یا الله چی بگم دیگه، منم عقلم به جایی نمیرسه واقعا، ظرفم خیلیه، یه استکان کوچولویه، ولی این دریاست ماه رجب. بعد میرسیم به ماه شعبان، هی دارد ما رو هل میده به سمت ماه رمضان تا به قدر برسیم. خدای خوبیه، خب یکم بعد به جنبیم، یکم بعد بالاخره خدایا ما را هدایت کن، خدای دست ما رو بگیر، خدایا از این حلاوت صوم و نمیدونم صیام و عبادت و تهجد و تهجد اینا به ما بده. عالمی که اهل دنیا باشه، تو روایت دادا میگه عالمی که دلبستی دنیا باشه، همونی که فرمود به لقمان بین خود واسطه قرار نده، فرمود کمترین کاری که من با اینا میکنم چی هست؟ روایت هست دو. من نخوندم دیگه وقت نشد. میگه کمترین کاری که خدا میفهمه من با این عالم ها انجام میدم این است که حلاوت عبادتم رو از اینا میگیرم. عبادتش دیگه با اون شوق نیست، دلش بلرزه، یک اشکی بریزه، یک صدای خلاصه گریه‌ای بکنه، اون رو عبادت. اینجوری میشه، سوری میشه، کاریکاتور از چیز در نمیاد. ملاحظه فرمودید پروردگارا به حق خوبان درگاهت، به حق ولی عصر، دلهای ما را آماده دریافت مواهب رحمانی و فیوزات رجوی، شعبانی، رمضانی خودت قرار بده. خب دیگه بحث را فعلا به همینجا منتهی کردیم، متوقفش کردیم. شاید در جلسه آینده این روایت، چون خیلی روایت عزیزی است، حالا من لااقل برای خودم به خطاب خودم میگم، یک اشاره باز به اینا بکنیم، دی بحث رو دیگه بریم سراغ ادامه ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.